بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 332، سطر 16. والذی خطر ببالی ان الظرف لغو متعلق بزیاره و کلمت من للابتدا و الی للانتها. جمله در ذیل این قسمت از حدیث که نقل کرده بودیم وجود داشت که اون جمله رو داشتیم معنا می‌کردیم. جمله این بود: فمن زاره الی درجته فی الجنه من منزله فقد زار الله تبارک و تعالی. الی درجته و من منزله رو ظرف مستقر گرفتیم، متعلق به محذوف، و جمله رو معنا کردیم. ایشون می‌فرمایند که به نظر من این ظرف ظرف لغوه و الی درجته و من منزله هر دو متعلق به زارهو هستند. بعد نکته ای رو ذکر میکنند. من این مطالبی که الان میخوام بگم خیلی هاشو دیروز گفتم، بنابراین فقط اشاره میکنند و امروز سعی میکنم بیشتر متن بخونم. اگر من یا اله متعلق به فعلی شدن، تمام معمول اون فعل رو پوشش میدن. این یه قانونه. مثلا سرتو من البصره الی الکوفه. من و اله هر دو متعلق به سرتو هستند. معمول این سرتو اون بصره و کوفه است و فاصله بین بصره و کوفه. چون اله و من متعلق به سرتو هستند، این سر در تمام معمول که فاصله بین بصره و کوفه است انجام میگیره. من و اله افاده میکنند که این سیر از اول تا آخر بوده، قطع نشده، اون آخراش هم کم نذاشتیم، اولش هم دیر شروع نکردیم، یعنی از بصره شروع کردیم به کوفه ختم کردیم. حتی مقداری از سیر ما تو بصره بود، مقداری از سیر ما تو کوفه بود. این وسط هم کاملا به وسیله سیر پوشش داده شده بود. یعنی تمام این معمول این فعل رو پذیرفته بود. یا به تعبیر دیگه این فعل توی تمام معمول از اونجایی که من دلالت کرد تا اونجایی که اله دلالت کرد این فعل ادامه داشت. قانون من و اله، من ابتدایی و اله انتهایی، اینه که اگر به فعلی متعلق شدن اون فعل رو در تمام معمولش تکرار میکنن. کلمه تکرار رو توجه کن، اون فعل رو در تمام معمول تکرار میکنن. تکرار میکنن منظور نیستش که فعل رو بر سر معمول در میارن، فعل بر سر معمول در آمده. تکرار میکنن یعنی میگن فعل تو تمام معمول داره انجام میشه. مثالم که زدم معلوم شد منظور چیه. بنابراین در مورد بحث ما که فعل زیارته، اگر من و الا متعلق به این زیارت باشن که ما هم متعلق گرفتیم. ما من و الا رو متعلق گرفتیم به زیارت. این زیارت باید از منزل زائر تا درجه پیغمبر تکرار میشه، یعنی در این فاصله با زیارت انجام میشه. دقت کنید چی دارم عرض میکنم. طبق قانونی که الان گفتی، اگر ما من منزله رو و الا درجته رو متعلق به زارا کنیم که متعلق هم کردیم، لازم میاد که فعل که زیارته از اونجایی که من شروع کرده تا اونجایی که الا ادامه داره تکرار میشه. یعنی تمام این فاصله بین منزل این شخص زائر و اون درجه پیغمبر تمام زیارتگاه پیغمبر باشه، نه پیغمبر در همون منزل زیارت شود یا در درجه زیارت شود و در این فاصله زیارت نشود، بلکه در این فاصله هم زیارت میشه. زیارت باید تکرار بشه. به این جهت است که دیروز توضیح دادیم که همه جای بهشت میشه زیارتگاه پیغمبر.
کل این فاصله رو پیغمبر برو کنه،
یعنی تمام این فاصله مظهر پیغمبره. تمام این فاصله مظهر پیغمبره و پیغمبر در همین فاصله زیارت میشه. اینطور نیست که فقط در اون درجه خودش زیارت بشه یا مثلا بگیم در منزل این آقا زیارت میشه، بلکه در فاصله بین اینها هم زیارت میشه. این فعل تکرار میشه بین الا و بین من و الا، نه فقط اون جایی که من هست حاصل بشود، اون جایی که الا هست حاصل بشه، بلکه بین من و الا تماما این فعل تکرار میشه. پس در تمام اون فضایی که بهش دارد عکس پیغمبر یا ظهور پیغمبر هست، همه میتونن ببینن. توجیه جالبی. بعد میفرمایند که به همین جهت هم علما سعی کردن در آیه وضوع الا رو متعلق به قصر نگیرن، الالمرافق رو متعلق به قصر نگیرن. چون اگه الالمرافق متعلق به قصر باشه، باید قصر از سر انگشت باشه، مرافق هم باشه، بین هم باشه، خود مرافق باید شسته بشه، در حالی که مرافق رو میگن جز قصر نیست، مقدمتن واجبتن مقدمتن علمیتن بشورد. این مسئله اختلافیه، به طور کلی اصلا مسئله اختلافیه که آیا مرافق جز قصر هست یا نیست. یعنی آرنج رو باید بشوریم یا از آرنج تا نوک انگشتان شسته میشه، خود آرنج لازم نیست شسته بشه. الا را اگه متعلق به قصر بگیریم، این قصر الال مرافق هم میاد، چون قرار شد که از سر انگشت شروع میکنیم الال مرافق. این حال نمیخوام بگیم از بالا بشوری از پایین بشوری، این بحث ما فعلا نیست، کاری به مرام شیعه حسانی در اینجا نداریم. بالاخره بعد از سر انگشت تا مرافق شسته بشه، حالا از بالا بشور تا پایین، از پایین بشور تا بالا، این فاصله باید شسته بشه. آیا مرافق هم جزش هست یا نیست؟ اگر الا رو متعلق به قصر کنیم، چون اقتضا میکند الا که این فعل همه جا تکرار بشه، تو مرافق هم باید تکرار بشه. فعل یعنی قصر، این فعل یعنی قصر، توی مرافق هم باید تکرار بشه، وقت مرافق هم باید قصر بشه. در حالی که خیلی هم معتقدن مرافق لازم نیست قصر بشه، مرافق از باب مقدمه علمی قصر میکنیم، بلا از مرافق تا نوک انگشتان واجب شسته بشه، خود مرافق لازم نیست. پس الا را اگه متعلق به فقسلو بگیریم، لازم میاد که این فعل که قصره در تمام معمول که ید تکرار بشه، در خود مرافق هم تکرار بشه. و لازمه که این مرافق واجب شسته بشه، نه واجب عنوان مقدمه، واجب عنوان جز. در حالی که خیلی اینو معتقد نیستن، اون کسانی که معتقد به این مسئله نیستن الا رو متعلق به قصد نمیگیرن. اگه متعلق به قصد بگیرن طبق قانونی که گفتیم لازم میاد که قصد تمام اینا تکرار بشه، از سر انگشت تکرار میشه، وسط دست تکرار میشه، به آرنج هم جنسه تکرار میشه. و کسانی که در آرنج قصد رو تکرار نمی کنن سعی داشتن که الا رو متعلق به قصد نگیرن.
تکرار میشه یا استمرار داره؟
تکرار میشه، استمرار داره، بگید استمرار داره. منظور از تکرار همینه، منم توضیح دادم که تکرار میشه یعنی زیارت تکرار میشه، سیل تکرار میشه، قصر تکرار میشه. در اون سلط من البسه تیرن کوبه سیل تکرار میشه، یعنی هست خب بله یک سیل، منتها قدم ها تکرار میشه یک سیل. حالا کلمه ایشون تکراره، ما چاره نداریم، باید تکرار معنا کنیم. حالا شما تعبیر میکنید به استمرار، شاید بهتر از استمرار هم تعبیر پیدا کنیم. این تعبیر ایشون تکراره، منم دارم تکراری که کلمه خود قاضی سعیده بیان میکنم.
در استمرار تکرار میکنم
عرض میکنم تکرار درسته. حالا شما میخواد بگید استمرار پیدا میکنه که کلمه راحت تری باشه و فهمش آسان تر باشه، خب خوبه. اما کلمه تکرار هم این مطلب افاده میکنه و چون قاضی سعید تعبیر به تکرار کرده منم کلمه تکرار بکنم. ولی شما بفرمایید استمرار، یا شاید بهتر از استمرار هم پیدا کنید لفظی مثلا مثل ادامه و امثال زارش.
در آیه نزول این
ادامه
معنای معنی
سلام اختلافه، بعضی ها الار و منه معنی گرفته، الار و بعضی ها منه بله. اینا من دارم به طور کلی بحث میکنم، عرض کردم مسئله که من دارم میگم کاری به شیعه و سنی نداره، به طور کلی دارم بحث میکنم. همه این اختلاف رو دارن، بعضی هم الار به معنی معه میگیرن، بعضی الار به معنی خودش قرار میدن. اونه که به معنی خودش قرار میدن سعی میکنن به قصد متعلقش نکنن و به تعبیری دیگه الال مرافق رو قایت قصد نمیگیرن، قایت مقصود میگیرن. میگن الال مرافق یعنی دست. دست از کجا صرف میکنه تا کجا؟ از سر انگشت صرف میکنه تا مرافق. این مقصوله، مقصول تا مرافق هست، نه قصد تا مرافق هست. یعنی خود مرافق جز دسته، اما قصد لازم نیست خود مرافق رو شما بشه. الال مرافق رو خیلی قایت مقصول میگیرن، قایت قصد نمیگیرن. که اگر قایت در مقیه داخل باشه یعنی این مرافق داخل است در مقصول، یعنی داخل در صدق دست، ید صدق میکنه تا مرافق، نه قصد واجب است تا مرافق. مرافق لازم نیست داخل بشه. ولی از او مقدمه علمی میگن بشوش کسانی که قائلن که مرافق داخل نیست، وزی قائلن که مرافق داخل هست، اونا رو عرضه میکنه. روشن مطلب دیگه مثلا این که دیروز من نگفته بوده ناساشون امروز بیان کنم. خیلی مثلا به دیروز گفتم دیگه از اینو میخونم تطریق میکنم میشون. صفحه 332 هستیم، 316 هم ولذی خطره به باری اون که به دل من خطور کرد این است که ظرف لغو باشه، هم من منزلهی هم الی درجتهی، هر دو لغو باشن، متعلق به مذکور یعنی متعلق به زیارت باشن و کلمه من برای ابتدا باشه و الا برای انتها باشه. این به نظر من رسید. حالا قانونی رو که در این مورد داریم ایشون توجه میده و قد اقتقر فی مقره، در جای خودش ثابت شده که فعلی که متعلق است به اون فعل و متعلق است به اون فعل من و الا، این فعل یجب ان یتکرر وقوعه، وقوعش باید تکرار بشه نه تعلقش. بحث ادبی نداریم، نگید هم باید متعلق قرارش بدیم برای من، هم متعلق قرارش بدیم برای الا، تکرار کنیم برای دوتا متعلق، سه تا من البسه تیرال کوپه بگیم سرت و منل وصله و سرت و علل کوفه که باید فعل رو تکرار کنیم به عنوان متعلق. ایشون اینو نمیگه، میگه وقوع فعل لازمه تکرار بشه، یعنی این سیر باید تکرار بشه، در بصره باشه، در کوفه باشه، در بین همان باشه، باید وقوع این فعل و انجام این فعل تکرار بشه. بالقیاس الی معموله، بالقیاس الی معموله رو بیان کردم در مثال سرتو، معمول بصره و کوفه و مسافت بین هماست. در اقسلو معمول اون دسته یا شستن دسته، دسته. در مثال ما معمول اون فاصله بین منزل و درجه است، فعل تو این فاصله باید تکرار بشه. اون سر در معمول خودش باید تکرار بشه، قصد در معمول خودش، زیارت هم در معمول خودش. عبارت یه مقدار ابهام داره، با این توضیح که عرض کردم انشاءالله روشن شد. کما قالو فی ابطال تعلق هما بالغسل فی آیت الوضوء، چنان که همین قانون رو در وقتی که میخواستن تعلق من و الا رو به غسل باطل کنند و بگویند که در آیه وضوء الا متعلق به غسل نیست، همین قانون رو گفتن. زمین تعلق ما به من و الا برمیگرده، تو آیه من نداریم، فقط الا داریم. ولی خب حالا من هم تقدیم میشه گرفت، مثلا اقسل وجوهکم از بالا به پای، در مورد وجوه اصلا آیه هیچی نداره، نه الا داره نه من داره. در ایدیکم الا داره، یعنی منل اصابه الال مرافق، اگر منی تقدیر بگیری. خب اون من که تقدیر گرفته شد متعلق به غسل، الهی که مذکوره متعلق به غسل میفهمن؟ نه. کسانی که خواستن بیان کنن که مرافق جزء غسل نیست، اونها سعی کردن که الا رو یا به قول قاضی سعید من و الا رو متعلق به غسل نکنن، منی که تقدیر گرفته شده و الهی که موجوده. پاورقی آیه رو ذکر کرده، آیه وضو رو ذکر کرده که ملاحظه میکنید. بعد این مطلبی رو که مرحوم قاضی سعید اشاره کرده آدرس داده که کجا آمده، که مراجعه کنید در این دو جا، در ظاهران در هیچ کدوم، در هیچ کدوم از این دو جا نیمده، این قانون هیچ کدوم از این دو جا نیمده. من به هر دو مراجعه کردم، به هر دو آدرسی داده شده مراجعه کردم، نیافتم. ولی بحث این که آیا مرفق جزء قصر هست یا نیست وجود داره، اما این که الا رو متعلق بگیرید به قصر چه نتیجه میده، هر متعلق نگیرید به قصر چه نتیجه میده، اینو من نیافتم. حالا شاید به کسی مراجعه کنه بیاره. البته من خیلی سریع نگاه کردم، به طوری که فقط خطا نگاه میشه، خطا رو نگاه میشه، حالا شاید از زیر چشم در رفته میشه. آدرسی هم که داده شده آدرسی درستی نیست، آدرسی کشاف درسته، آدرسی مجموع بیان درست نیست. آدرس جلد 3 است، این درسته، جلد 3 از 10 جلد، نه جلد 3 از 5 جلد، جلد 3 از 10 جلد، صفحه 163 تا 165. آدرس 253 به 255 غلطه، 163 تا 165 از جلد 3. فعل هازا، همین چاپ های ده جلدی که زهری چاپ شده بزرگوار از این خود. حالا هر چی هست، اونی که شاید الله، بله شاید، شاید به اون چاپ بیروت آدرس داده، ولی اون چاپی که من ملاحظه کردم که همون چاپ هم تقریبا مطرحه، آدرس دهی به اون تقریبا رایجه، صفحه 163 بود تا 165. فعلی هذا یجب ان یتکرر زیاره من منزل زائر الى درجه المزور. علی هذا یعنی بنابر این که من منزلهی و الى درجتهی متعلق به زارهو باشه و ظرف ظرف لغو باشه، واجب است تکرار شود زیارت از منزل زائر تا درجه مزور. یعنی پیغمبر هم چون منزل زائر دیده بشه، هم در درجه خودش که مزوره دیده بشه، هم در این فاصله دیده بشه، همه جای بهش ظهور پیغمبر باشه تا همه جا بشه زیارتش کرد. ولایت تحقق هازا، این چنین تکراری محقق نمی شود مگر به این که بگوییم جمیع درجات جنت من ادنا ادانی ها، از اون پایین پایینش که ممکنه منزل زائر اونجا باشه، الا اقصا اقاصی ها، به قسمت بالاترینش که درجه پیغمبره، تمام اینا مراتب کمالات نبی صلی الله علیه و آله و سلم و اجزاء نور نبی هستند، نوری که منبسط است الا من یسحه و نسبه الیه، بر کسی که رابطه‌شو با پیغمبر تصحیح کرده در این دنیا. کسی که در این دنیا رابطه‌اش با پیغمبر تصحیح شده، اونجا میتواند نوری را که برش منبسط شده ببینه. کسی که رابطه اینجا نداره، اونجا مثلا وارد بهشت هم نمیشه، وارد بهشت هم برفست بشه، نور ایشون بر اون منبسط نیست، اون نمیتونه زیارت کنه اگر بر فرض وارد بهش بشه.
رابطه ضعیف باشه،
رابطه ضعیف باشه، درجهش پایینه، منزلش اون ادنا ادانیه. رابطهش قوی باشه، منزلش اون وسط هاست. بله، منزلش یا پایین شهره یا وسط شهر یا بالا شهر. اگه بالا شهر باشه دیگه خیلی نزدیکه، چون میگه زائر زیارت میکند از منزلش، بیان نمیکنه که منزلش کجاست، ممکنه اون پایین ترین درجه بهشت باشه و فاصلش تا بالاترین درجه بهشتی پیغمبر خیلی زیاده. تمام این فاصله باز عکس هست، یعنی عکس این ظهور پیغمبر هست، نور پیغمبر مبسطه، همه جا میشه پیغمبر رو دید. احتمالاً، حالا اون بله دیگه، احتمالاً یعنی مثل آینه هایی باشه که عکس از تو آینه میفته تو آینه، اونی که آخرین آینه میبینه خب پیداست با اونی که تو اولین آینه عکس رو میبینه فرق داره، و با اونی که خودش این رو میبینه فرق داره. بالاخره این ظهورات درجات مختلف دارن دیگه. اون کسی که در پایین پایینه پیغمبر رو زیارت میکنه، اما ظهورات پایین پیغمبر، اون که بالا ظهورات بالا رو. بهران این تفاوت زیارت هست، ولی اصل زیارت باید همه اینجاها باشه. حتی یکون النظر الى کل مرتبت من مراتب الجنه عبارتن ان زیارتی صلی الله علیه و آله. نظر به هر مرتبه از مراتب جنت که میکنه پیغمبر رو زیارت کرده، چون اون مرتبه مرتبه پیغمبر. از اینجا استفاده میشه که کل جنت ظهور پیغمبر. خب اینجا یه سوال پیش میاد، به ما گفتن جنت با اعمال شما ساخته میشه، پس ظهور اعمال ماست، چطور میگی ظهور پیغمبر؟ جواب اینه که اعمال ما اگر کامل نباشن که هیچ، اگه کامل باشن ظهور اعمال پیغمبران یا ظهور کمال پیغمبران. یعنی خود اعمال ما هم برگرفته از اعمال ایشونه، ایشون میزان اعمال ما هستن. حضرت امیر، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، اینا میزان اعمال ما هستن. اگر میزان اعمال ما هستن، پس اعمال ما ظهوری از اعمال اونهاست. اگر با اعمال ما بهش ساخته میشه، یعنی بهش ظهور اعمال ماست، در واقع ظهور اوناست. پس منافاتی نداره که بگیم هم ظهور پیغمبر هست هم ظهور اعمال ما، چون ظهور اعمال ما یعنی اعمال ما هم ظهور اعمال پیغمبره. ولذا اینا میزان ما اصلا در آخر هست. یکی از تفاصیل میزان همینه که حضرت امیر میزان اعمال هست، حضرت امیر یعنی حضرت رسول، فرق نمی کنه. میزان اعمال هست، میزان اعمال یعنی چی؟ یعنی عمل ما رو با اونها مقایسه میکنه. هر چی نزدیکتر به عمل اونها باشه بالاتر، هر چی دورتر باشه دورتر. بعضی هم که اصلا نسبتی با عمل اونها ندارن باطل، مثلا کفر از هر اعتقاد با عمل اونها با اعتقاد اونها اصلا مناسبت نداره، باطل. دزدی، زنا، کارهای دیگه، گناهان اصلا با عمل اونها مناسبتی نداره، اینا مردود. اعمالی که مناسبت با اعمال اونها نداره، اعتقاداتی که مناسبت با اعتقادات اونها نداره، همه مردود. اونایی که مناسبت داره ارزیابی میشه، ارزش سنجی میشه، چقدر نزدیکه، چقدر دوره. اون وقت با همین نزدیکی و دوری اندازه ارزش این عمل مشخص میشه. پس میزان اعمال اونهاست، میزان اعتقادات اونهاست، یعنی اونها موازین قیامت، موازین القسط و القیامه اونها هست. بعضی اینطوری تفسیر کردن، در روایت اینطور آمده، نه تفسیر خود ما باشه. خب اگه این چنینه، تمام اعمال ما ظهور اعمال اونهاست، اعتقاد ما ظهور اعتقاد اونهاست و کمالات ما ظهور کمالات اونهاست. بنابراین اگر بهش ظهور اعمال ماست، منافات نداره که ظهور خود اونها باشه. و تفصیل حاضر اجمال، این مطلب مجمل رو میخوان تفصیل بدن. تفصیل بدن نه یعنی بیان طولانی تر بکنن، بیانشون کوتاه‌تر هم هست، چون خط بیشتر نیست. میخوان به یه صورت دیگه بیان کنن که تفصیل همین مطلب. میفرماد که بهشت، تمام بهشت ظهور پیغمبره. ظهور چیه پیغمبره؟ ظهور کمالات ایشون. کمالات ایشون کمالات اعتقادی است، کمالات خلقی است، کمالات عملی است. انسان به هر مقدار به اخلاق این بزرگوار متخلق بشه، به همون مقدار با این بزرگوار مرتبط میشه. اخلاقش میشه ظهور اخلاقیشون. منزلش هم در بهشت به اندازه اخلاق خودشه، یعنی به اندازه اون ظهوریست که از پیغمبر داره. پس این قسمت از بهشت مرتبه ای از اخلاق این آدم و در واقع مرتبه ای از اخلاق پیغمبر. خب اگر کسی مرتبه ای از پیغمبر رو در درون خودش داشته باشه، ظهوری از پیغمبر در درون خودش داره. هر جا نگاه میکنه اون ظهور میبینه، چون هر جا نگاه میکنه خودش رو میبینه. خودش همه جا هست دیگه، خودش یعنی پیش خودش حاضره. پس هر جایی بهش نگاه کنه مثل این که نظر به خودش کنه، چطور همه جا حاضره، پیغمبرم همه جا حاضره. اون درجه از پیغمبر، اون درجه از خلق پیغمبر در اینجا حاضره و دیده میشه. در عبارت قبل گفت همه بهشت درجات پیغمبرن و اجزای نور منبسطی ایشونن. در این بیان دوم خود رو بازترش کرد، گفت همه ظهور خلق پیغمبرن. وقت از اینجا معلوم میشه ان شاء الله علی خلق عظیم، این عظیم صفت پیغمبره، صفت خلق پیغمبره، صفت بهشت هم است، چون بهشت مظهر خلق پیغمبر. وقتی خلق پیغمبر متصف به عظیم میشه، بهشت هم متصف به عظیم میشه. و از اینجا اون جریان حضرت فاطمه هم روشن میشه که سیبی از بهشت آوردن پیغمبر تناول فرمودن و نطفه حضرت فاطمه بسته شد. یعنی از همون کمال خود پیغمبر یکی از تنزلات کمالیات هرچی بالاخره از کمالات پیغمبر که منشأ پیدایش حضرت فاطمه شد. لذا تعبیر به بزعتون منی تعبیر کنایی نیست، تعبیر صریحه، تعبیر حقیقیه. بزعتون منی یعنی پاره تن منه. درست برای بزرگ زور پیغمبر، حضرت فاطمه میشه زور پیغمبر. همه بله کل ائمه زور پیغمبر هم دیگه همه من نور واحد هم. یعنی چی؟ یعنی شما یه ستون نور رو ملاحظه کنید، صدرش پیغمبره، بیاد پایین تر هم میتونیم بزرگ کبران هستن دیگه. یه تیکه نور اصلش پیغمبره. اون مراتب، حالا نمیدونم بتونیم بگیم مراتب یا نه، اون مراتبش هم که ظهورات اینن ائمه، پس نور واحدن تا با اختلاف مرتبه، اختلاف مرتبه نبوت و ولایت، که پیغمبر نبوت دادن اینا ندادن، و الا ولایتی که اینا دادن با ولایت پیغمبر یکیه. به طوری که نه، این نبوت اینها از باطن برمی‌خیزه، منصب ظاهری است ولی منشأ باطنی داره، و هر کس که نبوت نمیده که منشأ باطنی داره. یه نکته میخواستم بگم یادم البته در ولایت هم شاید بتونیم بگیم تفاوتی بین بزرگواران نیست. در ولایت دلیلش اینه که از حضرت امیر در اون آیه مباهله تعبیر به انفسنا میشه، و دلیل دیگرش اینه که در قدیر حضرت امیر در مسئله ولایت حضرت رسول شمرده میشه. یعنی ولایت ها یکیه، فقط نبوت پیغمبر اضافه دارن، که نبوت مردان ارز کردن منشأ باطنی داره، فقط ظاهر تنها نیست، این منصب ظاهری هست ولی منشأ باطنی داره، برخلاف اشعاری که میگن منشأ باطنی نداره، خاص خداست که این منصب رو به فلانی بده، ولی خود خدا میگه الله اعلم حیث یجعل رسالته، یعنی باطن رو میشناسه، لذا رسالت رو طبق باطن به این شخص میده. حکما هم همین رو گفتن، فلاسفه اینطوری میگن، میگن که این نبی به خاطر لیاقت نفسش به این درجه رسیده، نه اینکه یه عطای معمولی باشه، عطاییست به استحقاق و لیاقت. و تفصیل حاضر اجمال اینه که زیارت رسول الله صلی الله علیه و سلم از منزل زائر به این صورت است که این زائر بداند ما منزلته من النبی. من دادن اینجا من این نسبت به معنا میکنم، منزلتش نسبت به پیغمبر چقدر است و عین موقعه تحت لبائهی، و جایگاهش تحت لبای پیغمبر کجاست. لبا پیغمبر لبا الحمدن، این جایگاهش در تحت این لبا کجاست، چه نسبتی با این لبا داره. و این منزله من مقامه المحمود، ضمیر منزله برمیگرده به این زائر ضمیر مقام هی برمیگرده به پیغمبر. منزل این زائر نسبت به مقام محمود پیغمبر چقدره؟ یعنی رابطه خودش رو با پیغمبر باید بسنجه، ببینه چقدر ارتباط داره. به تعبیر دیگر خلق خودش رو با خلق پیغمبر باید بسنجه، ببینه چقدر نزدیکه. و به عبارت اخرى ان یتخلق به بعض خلق عظیم پیغمبر حسب مرتبه خود این زائر. زمین یتخلق و مرتبه به زائر برمیگرده. به عبارت اخرى متخلق شود این زائر به بعض خلق عظیم پیغمبر. منظور از بعض در اینجا بعض مقداری نیست، که خلق چه مقدار نداره، منظور بعض درجه ایه. یعنی ببینه درجه خلقش نسبت به درجه خلق پیغمبر چقدره. حسب مرتبتهی، حسب مرتبه خود این زائر. و یتعدب، یتعدب اتفا یتخلقه. و یتعدب به شرزمت من ادبه الکریم وسع درجتهی. ضمیر ادبهی برمیگرده به پیغمبر، ضمیر درجتهی به این زائر. معدب شود به مقدار کمی از ادب کریم پیغمبر. چقدر مؤدب شود این زائر، چقدر مؤدب شود، وسع درجه درجتی به اندازه گنجایش درجهش، به اندازه که درجهش گنجایش داره که ادب رو بشه تو اون ظرف ذات این شخص ریخت. چقدر ادب تو ظرف ذات این شخص جا میگیره. و همون مقدار به پیغمبر نزدیکه و در همون حد میتونه پیغمبر رو ببینه، که خودش داره میشه ظهور پیغمبر. خودش هم که همه جایی بهش میتونه ببینه، به علم به نفس داره دیگه، خودش در همه جایی بهش داره میبینه، هر جا بره خودش هست. خودش که مظهر پیغمبر شد، درجه از درجات نازله خلق پیغمبر شد. بنابراین وقتی علم به خودش داره، داره پیغمبر رو میبینه، منطقه پیغمبر در حد خودش. همونطور که ما وقتی سبحان ربی الاعلی میگیم، ربی رو میبینیم، یعنی پروردگار خودمون میبینیم، منطقه هرکی در درجه خودش. در دنیا هم همینطوری، ما خدا رو داریم میبینیم از وسع وجودی خودمون. هر چقدر که وجودمون وسیع تر باشه خدا رو قوی تر میبینیم، هر چه ضعیف تر باشه ضعیف تر میبینیم. بعضی هم که وجودشون اینقدر ضیقه که نمیتونن خدا رو ببینن، ممکن میشه. البته درسته که خداوند در ازل تمام ظرفیت رو آفرید و در لایزال به این ظرفیت رو داره پاسخ میده و این ظرفیت رو به وجود خارجی موجود میکنه، ولی از بعضی ادعیه برمیاد که، یا از بعضی روایات برمیاد که این چنین نیست که مه زده شده باشه و هیچ تغییری امکان نداشته باشه، همش دست خداست. میشه یه ذره این ظرفیت رو وسیعش کرد و این جزء امیدهای ماست که یه ذره ظرفیت ها وسیع میشه. در مناجات شبانی میخونید که درست قضا و قدر وضع منو تا آخر عمر تعیین کرد، تا آخر عمر تعیین کرد، ولی من مایوس نیستم. امیدوارم که مثلا، حالا تعبیر یادم نیست، تو یه گنجایشی به ظرفیت من بدی. یا در این مال دعاها، در بعضی روایات آمده که حضرت موسی بن عمران داشت میرفت برای مناجات، یه کسی درخواست کرد، گفت میره اونجا به خدا اینو بگو. حضرت موسی رفتند و نگفتند، این چه کلمه یادمه، خطاب آمد که چرا حرف بنده من رو نگفتی؟ حضرت درستان روم نشد. حالا شایدم روایتی دیگه بوده من دارم قاطی میکنم، اما این تو ذهن من هست، ولی خب یه همچه اتفاقی هم بوده. بعد خدا میفرمد که بهش بگو که قضا و قدر تو همینه، قلم برای تو اینطور نوشته، تغییر نمیکنه، بساز با همین. میاد پیش حضرت، حضرت رد عبور میکنن از اونجا، میگه که گفتی کلام منو به خدا، جریان نقل میکنن، میگه دو مرتبه رفتی، حالا یا دو مرتبه برو، من این یادم نیست، بگو که تو تابع قلمی یا قلم تابع توست. اگه قلم تابع تو، سر قلمو کج کن، این سر قلمو کج کن، از همونجا مثل این که ظاهر شده. خب خودم سر قلمو کج میکن. اینا نشون میده که این کمی نیست که ظرفیت بسته شده باشه و دیگه نشه کارش کرد. لذا طمع برای ما درست میشه که بریم و التماس کنیم و ظرفیت رو بالاتر کنیم. با قواعد فلسفی نمیخونه. در دعای بعد از زیارت امام رضا علیه السلام هم میخونید، اونجا میگه قضا رو با اندک چیزی تغییر میدی، قضا رو، قضای کل مبرم رو تغییر میدی. اینا که تو روایات آیات میاد، روایات و ادعیه میاد، یه مقدار طمع ما رو زیاد میکنه که شاید ظرفیت های خود قابل اضافه باشه، التماس کنیم شاید بیشتر بشه. من نمیخوام بحث رو ادامه بدم، بحث کتابو سر همون به عبارت اوزه که عبارت سبه میخوام نگه دارم. همین که گفتم این مسئله از اونجا پیش آمد، گفتم این سر قلم و کچکل از اونجاست، یاد یه داستان دیگه افتادم که هیچ ارتباطی با اینجا نداره. ولی خب ما مثل که خیلی قائل به رفت نیستیم، گاهی مطالبی بی ارتباط هم میگیم، حالا ایبی نداره، گفتن شب نداره. به حضرت نون گفته شد که فلان ذکر، حالا یادم نیست چی بود، صد مرتبه بگو کشتی را میفته. وقتی که همه رو گوش کشتی بارون داشت میامد و آب از زیر میجوشید و این حرف ها، قرار بود که یه ذکر رو صد بار بگه ایشون و کشتی را بیفته. موقعیت طور شد که وقت تنگ شد. حضرت نون فکر کرد چی کار کنه، وقت تنگه. اون ذکر رو گفت، بعد یه دفعه گفت، پشترش گفت مهتا مرده، کشتی را افتاد. از اونجا راحت شد. اینی که ماها میگیم، ما مسلمان ها میگیم مهتا مرده، اشرت و مرده، تنبلی میکنیم، فکر رو به اندازه تکرار نمیکنیم، از اونجا در آمد. گفته میشه یار، من نمیدونم سندش تو چه حد قویه، سند تو چه حد قویه نمیدونم، اینا گفته میشه. ولی اینها ظاهرا بسم الله بوده، ذکر رو من یادم نیست، ولی فکر میکنم بسم الله بوده. اینا یه وقت باعث جری شدن ما و باعث تنبل شدن ما نشه. یعنی بالاخره اون که گفتی صد بار به این صد بار رو بگیم، حالا یه موقعیتی پیش میاد نمیتونیم، اون وقت همونجور استفاده کنیم. در بعد از دعای حضرت سجاد، بعد از دعای حضرت سجاد در روز عید قربان، تو صحیفه های قدیمی نگاه کنید، نوشته بعد که حضرت اینو میخوندن هزار بار صلوات میفرستادند. اون صحیفه های قدیمی نوشتن مبادا صلوات به پیسی به یه الف مزه، بشین هزارتا رو بفرست. تو قدیمی ها نوشتن، جدیدی یا من چاپای جدید صحیفه رو نگاه کنم اصلا برداشته اینو اصلا هزار بار سلوات پشت این راه نیست، صحیفه قدیمی داره، صحیفه جدید نداره، راحت کرده، حتی الف مرش هم نیبرده، یعنی یه بار سلوات پشتش با الف مره این هم مثل که نذاشته، کلا معبش کرده. حالا یادم من تو نمی بود که این داستانه که من میگم من سنداشو نمیدونم چقدر قبیه ها، یه وقت با قولشو ممکنه جاش باشه، اما اگر هم واقعی اگر هم واقعیت داشته باشه اینا باعث تنبلی ما نشه، مثل اون داستان هاروت و ماروت در بابل که اونو میگیم باعث جرأت ما نشه که خداوند چقدر به بشر ارفاق میکنه، ملک آمد گناه کرد آویزونش کرد، بشر این همه گناه میکنه کارش نده، اینا باعث جرأت ما نشه. خب عرض کردم قرار شد که حرفایی که به هم ربط نداده بزنم، الکلام یجول کلام شد، بقیه بحث اینشان برسایی دیم.